بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. در جزء 20 سوره مبارکه قصص رو داریم که ابتدای سوره تو آیه 5 خدا میفرماید و نورید و انمون نعلالذین از توز افوفل ارز، ما اراده کردیم که بر کسانی که در روی زمین مستضعف شدند و به اونها فشار وارد شده و زورگویان به اونها ظلم کردند، اونها رو به حکومت برسونیم و اونها رو پیشوا قرار بدیم. این وعده است که خداوند بیان میکنه که مستضعفین امیدوار باشند که وارث زمین میشند و حاکم روی زمین میشند، یعنی این ظالمین و طاغوت ها از بین میرن و اونهایی که به استضعاف کشیده شدن به حکومت میرسن. خب این وعده است، وعده در آینده محقق میشه و باید باورش بکنیم. برای اینکه به وعده های خدا باور ایجاد بشه در انسان ها، خداوند در ادامه جریان زندگی حضرت موسی رو بیان میکنه و همون ابتدا ماجرای نوزاری حضرت موسی مطرح میشه که خدا به مادر حضرت موسی وعده ای میده. تو آیه 7 میخونیم که ما به مادر موسی وحی کردیم که اگر ترسیدی بر جان فرزندت، اونو فعلقیه فلیم، بنداز توی دریا و لا تخافی و لا تحزنی، نترس، قصه نخور، چون انا را دوه الک و جائلوه من المرسلین. ما اینو به تو برمیگردونیم و او رو از انبیا قرار میدیم. یعنی دو تا وعده خدا به مادر حضرت موسی میده، یکی این که ما بچه رو به تو برمیگردونیم، دو این که او رو از مرسلین و از انبیا قرار میدیم. مادر حضرت موسی به این وعده خدا اطمینان میکنه و باور میکنه و وعده هم ببینید به زیبایی محقق میشه. البته تحقق وعده نیاز به یک باور، وعده نیاز به یک ایمان قوی داره که انسان دچار شک نشه، چون یه وقتایی شرایط خیلی پیچیده میشه که شاید انسان رو دچار شک بکنه. مادر حضرت موسی وقتی بچه رو میندازه تو دریا توقع داره که خدا اینو نجات بده دیگه، اما شما میبینید که این بچه به جای این که نجات پیدا کنه صاف میره توی کاخ فرعون. فلتقته آل فرعون، آل فرعون و خاندان فرعون این رو از دریا میگیرن. خب اینجا زمینه برای شک در مادر حضرت موسی خیلی فراهمه که به وعده خدا شک کنه، که بگه خدایا فرمودی که من اینو نجات میدم، این که صاف رفت توی کاخ فرعون، من برای اینکه به دست فرعونیان نیفته اینو انداختم تو دریا، اینو چجوری قرار نجات بدی؟ یعنی این امتحان خداست دیگه که شرایط رو جوری میکنه که ایمان انسان محک بخوره. چقدر باور داره حرف خدا رو. خدا میگه برمیگردونم، برمیگردونه، باید اینو قبول کنیم. و بعد همین وعده محقق میشه و تو آیه 13 میخونیم فرددناه و الی امه، یعنی خدا میبره اینو تو کاخ فرعون ولی از کاخ فرعون نجاتش میده و بر میگردونه به مادر. یعنی اون وعده اول که انا را دوه الک محقق شد، به زودی محقق شد. دو تا وعده خدا داده بودی، یکیش انا را دوه الک، ما به تو بر میگردونیم، تو اسیزن فرددناه و الی امه، ما اینو برگردوندیم. اما وعده دوم به این زودی محقق نشد، حدود مثلا 40 سال طول کشید تا محقق بشه که حضرت موسی از انبیا بشه. پس ببینید تحقق وعده های خدا حتمیه، فقط ما باید باورش داشته باشیم. باور داشتنش هم یه وقتای خیلی سخت میشه، چون کارها پیچیده میشه، کار اصلا برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم پیش میره، ولی نگران نباشیم، وعده حتما محقق میشود. یه وقتایی هم طول میکشه، ما توقع نداشته باشیم سریع محقق بشه. وعده خدا قطعی است، منتها در زمان خودش اتفاق میفته. یه وعده های زود محقق میشه، یه وعده های دیر، و ما باید حواسمون باشه که این باور ما دچار مشکل نشه و شک ایجاد نشه. بعد توی جریان زندگی حضرت موسی داریم که در سن جوانی ایشون در معرض یک دعوای قرار میگیرن که دو نفر با هم دعوا میکنن، یکی ظالمه و یکی مظلوم. این مظلوم از حضرت موسی کمک میخواد، حضرت موسی میره کمک کنه، در جریان دفاع از مظلوم اون ظالم کشته میشه که تو آیه 15 میخونیم این رو. دوباره فرداش همین اتفاق به شکل دیگه میفته، بین دو نفر دیگه، بین همین مظلوم و یک ظالم دیگری دعوا در میگیره، باز این مظلوم کمک میخواد. حضرت موسی روز قبل کمک کرده به مظلوم، اما در جریان این کمک یه قتلی اتفاق افتاده، یعنی به قول معروف اومده ثواب کنه کباب شده و قاتل شناخته شده و تحت تعقیب قرار گرفته. اگر یه آدم معمولی باشه الان بار دوم که مظلومی ازش کمک میخواد دیگه نباید بره کمک کنه و بگه من دیگه یه بار کمک کردم برای هفت پشتم بسته، اومدیم کمک کنیم بدتر خودمونم گیر افتادیم، دیگه کمک نمیکنم. خیلی ها این حرفو میزنن که ما یه بار مثلا کار خیر کردیم کلی ضرر کردیم، دیگه ما پشت دستمون رو داغ کنیم مثلا کمک نکنیم به کسی. اما با وجود اینکه به ظاهر ضرر کرده باز دوباره میره و کمک میکنه. تو آیه 19 میخونیم این رو. یعنی این یک درس برای ما که اگر در کار خیر دچار مشکلاتی شدیم عقب نکشیم و جا نزنیم، ادامه بدیم این رویه رو. در ادامه جریان ورود حضرت موسی به شهر مدین رو داریم که با دختران شعیب روبرو میشن، که حالا این نکتهش خیلی واضحه و مشهوره که اینا حیا داشتن. ولی چند تا نکته هست در مورد کار کردن خانوم ها بیرون از خونه، که الان این دو تا دختر دارن کار میکنن دیگه، شاغلن به قول معروف. کار کردن خانوم بیرون از خونه از دید قرآن اشکالی نداره، به شرطی که یه نکاتی درش رعایت بشه. اولا اینکه اینها قرآن میفرماید تو آیه 23 میفرماید امرأتین، دو نفر بودن، یعنی یه زن تنها در محیط مردونه نباشه، چون همه اون کسانی که گوسفندا رو چوپونی می‌کردن مرد بودن. این خانم که می‌خواد کار کنه تنها نباشه، دو تا خانم بودن. این یه نکته. دوم این که حرف زدنش با آقایون در حد ضرورت باشه، حرفای اضافه و بگو بخند و اینها نباشه. حضرت موسی یک کلمه میپرسه مشکل شما چیه، اینا هم یک کلمه پاسخ میدن که ما منتظریم مردا برن بعد بیایم کار کنیم، بیایم گوسفندامون رو آب بدیم. نکته سوم این که از مردان فاصله بگیرن، یعنی اختلاط نباشه. میگه لا نسقی حتی یستر الرعا، ما به گوسفندامون آب نمیدیم تا چوپانهای دیگه برن، یعنی اون اختلاطه وجود نداشته باشه. خانم میتونه بیرون از خونه کار کنه ولی به دور از اختلاط با مردان و قاطی شدن. نکته چهارم این که و ابونا شیخون کبیر، پدر ما یک پیرمرد سال خورده است، چون اونه میتونه کار کنه ما اومدیم کار میکنیم. یعنی کار کردن خانوم در شرایطی که ضرورتی وجود داشته باشه عاقلانه است، وقتی ضرورتی ایجاب نمیکنه لزومی نداره خانوم خودش رو به زحمت کار کردن در بیرون از خونه بندازه، این زحمت رو بی خودی برای خودش تحمل نکنه. چون پدر ما نمیتونه کار کنه ما الان مجبور شدیم که بیایم کار کنیم. نکته بعدی این که همه حرکاتشون و رفتارهاشون همراه با حیا و عفت باشه. بی عفتی، بی حیایی تو راه رفتن، اینا حیا رو رعایت میکردن. یعنی هیچ جلب توجه، هیچ تحریکی وجود نداشته باشه از خانم. بعد تو آیه 25 میخونیم که وقتی میان دوباره بر میگرده یکی از اینها که از حضرت موسی بخواد که بیاد به خونه ی حضرت شعیب، میگه انا ابی یدعوک، پدرم تو را دعوت کرده. یعنی از جانب خودش دعوت نمیکنه که ما از شما میخوایم که شما بیاین خونه ما. یعنی یه خانم از یک مرد نامحرم نباید دعوت بکنه برای رفتن به خونش، از جانب پدر دعوت میکنه. اینا همه نکات حیا و عفته که باید خانم ها این رو توجه داشته باشن. در ادامه سوره قصص جریان قارون رو داریم که تو آیات 75 به بعد داریم که قارون از قوم موسی بود. این که از قوم موسی بود یعنی از طرفداران حضرت موسی بود، یعنی یکی از آدم های مؤمن و انقلابی بود که بعدن خلاصه خراب میشه. به خاطر ثروت. پس ببینید ثروت میتونه آدمهای ولایتمدار و انقلابی رو فاسد بکنه، امکانش هست، لزومن اینطور نیست که هر کی ثروت داشته باشه فاسد بشه، ولی منطقه خطرناکه، باید مراقب بود. این ثروت خیلی هنگفتی داشت که حالا آدمهای تنومند باید ثروت این رو جابجا میکردن، ولی این ثروت او رو به خدا نرسوند، چون این رو از خودش دونست، گفت انما اوتیته علی علم اندی، من این رو با علم خودم به دست آوردم، یعنی با این ثروت مغرور شد، گفت خودم زحمت کشیدم، کار کردم، زرنگ بودم و به دست آوردم. اون نکته‌ای که توی جزء قبل داشتیم که هازا من فضل ربی رو نداشت که بگه این فضل خدا بوده و امتحانه که ببینه من شکر میکنم یا کف، نه اینجا از خودش میبینه. بعد اینکه تو آیه 79 میخونیم فخرج علی قومه فی زینته، خارج شد بر قومش با زینتهاش، یعنی ثروتش رو به رخ مردم میکشید. اینا خطرهای منطقه ثروت هست، اینکه ثروت رو از خودش بدونه، نتیجه کار خودش فقط بدونه، توجه به خدا نکنه، اینکه ثروتش رو به رخ دیگران بکشه، با این ثروت بخواد پوز بده و خودش رو برتر ببینه، اون برتر دیدن اون باعث سقوط میشه. این اومد توی شهر چرخی تا ثروتش رو به رخ بکشه، شاید مثلا مثل اینا که امروز دور دور میکنن که میخوان به رخ بکشن اون ثروت‌هاشون رو، یا به هر شکل دیگه‌ای بخوان پوز بدن، توی مثلا عکساشو تو فضای مجازی میذارن و اینها، اینا همین دنیا طلبی، نشانه های دنیا طلبیه. بعد آدم هایی که نداشتن انقدر ثروت، اونا هم دنیا طلباشون اینجوری معلوم میشه که کسانی که دنیا طلب بودن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما مثل او داشتیم، خوش به حالش. اینا چیزایی که آدم های دنیا طلب میگن، یعنی یه کسی ثروت داره به رخ دیگران میکشه، این یه مدل دنیا طلبه. یه کسی ثروت نداره ولی حسرت ثروت دیگران رو میخوره، اینم یه مدل دنیا طلبه. هر دوتاش بد و مذموم هست. بعد که قارون گرفتار عذاب شد و در زمین فرو رفت، همین آدمایی که آرزو میکردن ثروت رو داشته باشن اونجا پشیمون شدن، گفتن که خوب شد که ما جای او نبودیم. و تو آیه 83 خدا میفرماید اصلا سرای آخرت نصیب کسانی میشه که دنبال علو و برتری نباشند. آدمهای برتری طلب اینها به سعادت نمیرسند. کسی که دنبال این باشه که خودش رو بالاتر نشون بده با هر چیزی، با حرف زدن، با لباس پوشیدن، با زینت کردن، با هنرش رو نشون دادن، حتی با آشپزی، با هر چیزی بخواد خودش رو برتر نشون بده، این به سعادت نمیرسه و از سعادت آخرت بهره نخواهد داشت. و آخرین نکته این که ما تو ابتدای سوره عنکبوت میخونیم که خداوند میفرماید آیا مردم خیال کردن که همین که بگن ایمان آوردیم بسه، دیگه کسی کارشون نداره و هم لا یفتنون و امتحان نمیشوند؟ اینطور نیست. خدا این رو سوال میکنه به شکلی که انکار میخواد بکنه، یعنی این یک خیال باطله که انسانها خیال کنن که همین که شهادت این گفتن و ادعای ایمان کردن بسه و دیگه نباید این ایمانشون محک زده بشه. بعد تو آیه 3 میفهمد ولقد فتننا، قطعا ما امتحان میکنیم، برای اینکه صادقین از کاذبین مشخص بشند. چون همه ادعا میکنن، ادعا کردن که کاری نداره، همه میگن بله ما خدا رو قبول داریم، ما اهل بیت رو دوست داریم، ولی این ادعا باید اثبات بشه، برای خود شخص اثبات بشه نه برای خدا. خدا که میدونه این آدم راست میگه یا دروغ، ولی اون امتحان رو رقم میزنه برای اینکه خود این شخص بفهمه که راست نمیگفته و زبانن فقط پای این ادعا بوده. این امتحان ها برای اینه. پس امتحان ضرورت زندگیه. خدا میفهمد ولقد فتننا، حتما امتحان در زندگی رخ میده. ما خیال نکنیم که امتحان نمیشویم و صادقین از کاذبین مشخص میشه. یعنی تو این امتحان ها معلوم میشه کیا پای امتحان ها و پای دین خدا هستن. امیرالمومنین هم یه کلامی دارن که میفهمن که نگید خدایا ما رو امتحان نکن، چون اصلا نمیشه. سنت خدا و قانون خدا اینه که همه امتحان بشن. بگید اعوذ بالله من مزلات الفتن، خدای ما در این امتحان ها دچار گمراهی نشیم. ما به خدا پناه میبریم از اینکه تو امتحان ها خدای نکرده مردود بشیم. پس امتحان ضرورت زندگی، این رو حواسمون باشه و از خدا بخوایم که توی امتحان های زندگی دینمون رو از دست ندیم. هر اتفاقی میفته دین سالم بماند و ما تا آخر پای دین و اعتقاداتمون بمونیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.